بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که عارف هدف نهاییش الله تعالی است و هدف متوسطش امکان داره چیزهای دیگر باشد، و اما غیر عارف هدف نهاییش چیز دیگره و هدف متوسطش حق تعالی است. او اگر حق رو میشناسه و اگر در نمازش یا در بقیه کارها توجه به حق میکنه یا محبت به حق رو تحصیل میکنه برای رسیدن به مقاصد دیگر از قبیل نیل الی الثواب و خلاص من العقاب، او در واقع حق رو به خاطر حق عبادت نمیکنه و حق رو به خاطر اینکه او مستحق عبادت عبادت نمیکنه، بلکه حق رو برای رسیدن به ثواب و خلاص شدن از عقاب عبادت میکنه. در این فصل ششم میفرمایند که شخصی که واسطه قرار دادن حق رو حلال میشموره و فکر میکنه که میتونه حق رو هدف متوسط خودش قرار بده، از نظر عارف شخص قابل ترحمه. این چنین نیستش که کارش تخته بشه. گفته میشه که این کارش صحیحه، منتها به طبق فهم خودش، چون بیش از این توجه نداره و لذت بهجت بالله رو تا حالا نچشیده، ازش انتظاری نداریم که دنبال هدف اولیا، هدف عالی که واجب تعالاست بره، بلکه این هدفهای متوسط رو هم به عنوان هدف نهایی از اون میپذیریم. او همیشه با این لذتهای ناقصه آشنایی داشته و به همین جهت فکر میکرده که لذت دیگری در کار نیست تا به سمت او تمایل پیدا کنه. مثل بچه هایی که به لذت بازی اکتفا می کنند و لذت امور عالیه رو که بالغین به سمت اونها توجه دارن اصلا اعتنا ندارن. بالغین به بچه ها نسبت به بچه ها اینطور فکر می کنند که خب بچه‌ن و همین مقدار ازشون انتظار هست که به بازی های خیالاتی تن بدن. بچه ها هم نسبت به بزرگا فکر میکنن که این بزرگا از خیلی چیزها خودشون رو محروم کردن بدون اینکه فایده آیدشون بشه. همچنین این اشخاصی که متوسطند و حق رو واسطه یه در نیل به اهداف خودشون قرار میدن، فکر میکنن عرفا از خیلی چیزها گذشتن بدون اینکه فایده ای ببرن، ولی عرفا به اونها نظر میکنن به نظر ترحم، به نظر انسانهایی که به حد بلوغ فکری نرسیدن و اون چرا که باید درک کنن درک نکردن. بعد مصنف اشاره میکنه که اینها، یعنی کسانی که حق رو واسطه رسیدن به اهداف خودشون قرار میدن، اینها در واقع زاهد نیستند، اگرچه در ظاهر زاهدند. در ظاهر از تمایلات دنیایی گذشتن، ولی در باطن امید دارن که به تمایلات اخروی که فوق تمایلات دنیوی است برسن، به نعم اخروی که فوق نعم اخروی است برسن، اخروی که فوق دنیوی است برسن. تشبیه میکنه اینها رو به این که مثل آدم های نابینایی که به هرچی اطرافش دست میزنه بدون این که توجه داشته باشه که چیه، اینها فقط به همون اطراف خودشون، به هرچی که اطراف خودشون هست دل بستند، به عالم ملکوت که مقداری از اونها دوره توجه ندارند. اما کسی که بصیرتش شکوفا شده و به واسطه هدایت عالم قدس در طرق خاصی که باید قرار بگیره قرار گرفته، او هیچ وقت لذت حق رو با چیزی عوض نمی کنه. او تنها بهجت بالحق رو هدف عالی خودش قرار میده و به این افراد هم همونطور که عرض کردیم به دیده ترحم نظر میکنه. در آخر فصل میفرمان که این افرادی که متوسطن، اینها به آنچه که آرزو دارن بالاخره میرسند بر طبق وعده‌ای که پیغمبران به اونها دادن. پس در دنیا مرحومن، یعنی مورد ترحم و عرفا هستن، و در آخرت واصل به اون مقاصد خودشون میشن. اما بالاخره اون چرا که شأن یک انسان بود که داشته باشه از دست میدن، ولی به اون چه که آرزوشون بوده میرسن. خب خواجه در اینجا لغتهایی رو معنا میکنه و بعدم به نکاتی که در عبارات مصنفه میپردازه که بعضی از نکات رو عرض کردم و بیشترشون انشالله وقتی رسیم، یعنی همش وقتی رسیم عرض میکنم. سلام علیکم. اشارت المستحل و توصیت الحق مرحومون، الف لام المستحل، الف لام موصوله، یعنی کسی که حلال میشمرد واسطه ساختن حق در اهداف خودش را، حق رو واسطه رسیدن به اهداف خودش قرار میده، این مرحومون من وجهن، به یک لحاظ مورد ترحمه، یعنی به این لحاظ که فهمش بیشتر از این نیست، به این لحاظ که هنوز بهجت بالحق رو نچشیده، از این جهت مرحوم مورد ترحمه. ولی از جهت این که بالاخره کمال عالی انسانی رو از دست میده ضرر کرده. فَإِنَّهُ لَمْ تُطْعَمْ لَذَّةَ الْبَهْجَةِ بِهِ، به یعنی بالحق، اینجا فیستزمها داره که مسلم غلطه، بله یطعم، فَإِنَّهُ لَمْ يُطْعَمْ، بله حالا لم تطعم داریم، فَإِنَّهُ لَمْ يُطْعَمْ لَذَّةَ الْبَهْجَةِ بِهِ فیستطعمها یا فیستعطفها یا فیستعظمها، هر سه جور نسخه رو داریم، هر سه نسخه رو داریم، کتاب ما غلطه. نسخه تهران داره فیستطعمها، نسخه مصر فیستعطفها، نسخه شرح الاشارات داره فیستعظمها، و همه به نصب، همه رو به نصب بخونیم، چون فا در اینجا بنه حتی انه. این چنین شخصی چشانده نشده از لذت بهجت بالحق را تا او را تا دنبال چشیدن متجدد باشه، فیستطعمها یعنی تا دنبال چشیدن متجدد باشه، فیستعطفها تا به این لذت بهجت انعطافی و محبتی و گرایشی داشته باشه، فیستعظمها یعنی تا این لذت رو عظیم بشموره، آنچنان که عظیم هست. پس او چشانده نشده لذت بهجت بالحق رو تا دنبال چشیدن بعدی بره، فیستعظمها. حالا هر کدوم از این سنان سر خواستید قبول کنید، دلایل هستش هست. انما معارفته مع لذات المختجه، آشنایی او فقط با لذات ناقص است. فیستطعمها یعنی تا دوباره دنبال چشیدن بره، باب استفعال یعنی دنبال رفتن. او نچشیده لذت بهجت را تا دوباره دنبال چشیدنش باشه، یا نچشیده لذت بهجت را تا انعطاف و تمایل و گرایش به اون لذت نشون بده، یا این لذت رو نچشیده تا او رو بزرگ بشماره. به هر کدوم از نسخه معنا کنید، در اساس فا رو به معنای حتی ان بگیرید و معنا هم درسته. انما معارفته یعنی آشنایی او با لذات مختجه است، یعنی با لذاتی که خلقتن ناقصند، محتاج به معنای ناقصه، منتها ناقص الخلقه، یعنی خلقتن ناقصند، همونطوری که جلسه قبل عرض کردم نقصشون طوریست که قابل جبران نیست، مثل نقص یک مریضی نیست که بشه جبرانش کرد، نقص خلقتیست که نمیشه کارش کرد. فهوه حنونون الیها، این مستحل، حنونون یعنی مشتاق است، الیها به این لذات محتجه، قافلون اما وراءها، از ماوراء این لذات که لذات عالم ملکوته قافله. و ما مثله بالقياس الى العارفين الا مثل الصبيان بالقياس الى المحنكين، مثال او نسبت به عارفین، مثال این شخص مستحل نسبت به عارفین نیست مگر مثال این کودکان نسبت به محنکین، یعنی نسبت به بالغین کارآزموده و تجربه دار، انسان هایی که سنی ازشون گذشته و تجربه کسب کردن، اینها با سبیان وقتی مقایسه بشن میتونن مشبه و به قرار بگیرن برای این مقایسه عارف با مستحل. سبیان وقتی با این بالغین مقایسه بشن باز مشبهان به قرار میگیرن برای مقایسه مستحل با عارف. فإنهم یعنی سبیان، لما قفلوا عن طیبات یحرس علیها البالغون، لبالغون غلطه، البالغون، فإنهم یعنی سبیان، چون غافل شدن عن طیبات، طیبات یعنی اشیاء گوارا، اشیایی که مورد تمایل هستند، چون غافل شدن از طیباتی که بالغون بر به دست آوردن اون طیبات حریصند، بچه ها اون طیبات رو نمیشناسن، نمیدونن چیه. وقت تسرت به هم المباشرت و علا طیبات لعب، و اکتفا کردند این بچه ها به این که مباشرت داشته باشند و اقدام کرده باشند بر اون طیباتی که در بازی هست، یعنی اون خوشایند هایی که خوش آمدن هایی که در بازی هست، اکتفا به او کردن، چون غافل شدن از طیباتی که مربوط به بالغینه و اکتفا کردن به طیباتی که مربوط به خودشونه، سارو یتعجبون من اهل الجد. بله به هم معنا میشه، بله دیگه چاره نیست. بله خب بگیرید چه؟ بله یعنی مباشرت بر طیبات لب برای اینها کافی بوده، کافی شده. بله اصلا فاعلم خود مباشرته، فاعلم مباشرت، حالا یا فاعل یا نای فاعل، وقت تسرت فاعله به همال مباشره، یعنی این مباشرت بر طیبات لب بر اونها کافی شده. سارو یت، بله 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 روشن بود، در اصده ایشون اینطور عبارت آورده، سارو یتعجبون من اهل الجد، چون این چنینه که از طیبات اهل جد که بالغین هستن غافلند و نسبت به طیبات خودشون اکتفا دارند، سارو یتعجبون من اهل الجد، یعنی از بالغین تعجب میکنن، از ور رو انها یعنی زمانی که میبینن بالغین رو که از ور رو انها، یعنی از طیبات لب دوری میکنند، وقتی میبینن که از بالغین از طیبات لب دوری میکنن تعجب میکنن که مگر این بازی های ما چه نقصی داره که این بالغین به سمت این بازی های ما تمایل رو نشون نمیدن، تعجب میکنن. عایفین لها، عایفین حال است از اهل جد، یعنی در حالی که اهل جد کارهند لها، لها یعنی این بازی ها رو، بیشتر این لغت ها رو خود خواجه معنا میکنه، عایفین لها یعنی در حالی که این اهل جد آیف یعنی کاره هند لها، میبینن بچه ها میبینن که این اهل جد آیفن یعنی کاره هند، نمیخوان این بازی ها رو. آکفین علا غیرها، آکفین یعنی مقبلین، در حالی که اقبال بر غیر این طیبات لب داره. بزرگا رو میبینن که نسبت به طیبات لب کاره هند و نسبت به طیبات دیگر آکف و مقبلن، تعجب میکنن. کذالک من قد این مثال بود. حالا میام وارد ممثل میشم، یعنی بحث خودمون که مستحل است عارف. کذالک من قد زن نقص و بصره او ان مطالعت بهجت الحق، ان مطالعت بهجت الحق، همچنین کسی که نقص چشم او رو پوشانده از مطالعه بهجت الحق، یعنی ناقص بودن فهمش، ولو اختیاراً خودشو در نقص نگه داشته، نه اینکه واقعا از اول ناقص آفریده شده باشه، نه، نرفته سمت این امور کمالی و خودش رو ناقص نگه داشته. این نقص چه نقص اختیاری باشه چه نقص خلقتی باشه، علی حال چشمش رو بسته از مطالعه بهجت الحق. این کسی که چشمش از مطالعه بهجت الحق بسته است و به همین لذات دنیایی تن داده، اعلق کفیه، اعلق کفیه، در اینجا ما داریم کتفیه، کتفیه البته خیلی رساتره، اما کفیه داریم، نسخه کفیه است. اعلق کفیه به ما یلیه من اللذات، بند کرده دو دست خودش را به اون لذاتی که اطرافشه، به اون لذات اطرافش دست خودش رو بند کرده. خب کسی که نابیناست، توجه میکنید که سعید بر این داره که فقط همین اطراف خودش رو اونم با دست جستجو کنه تا بالاخره به یه چیزی دستش برسه و اون رو انتخاب کنه. اینا هم این چنین هم که انهو نابینا هستند، چشمشون همون تو که گفتیم پوشیده است، دست میزنه اطراف خودش ببینه چیه و اون رو انتخاب کنه. توجه هم داشته باشیم که ایشون میگه علق کفیه، نمیگه انگشتاشو بند کرده، میگه کفشو بند کرده، یعنی اینقدر فرو رفته. از که رو اگه کتفیه بخونیم خیلی رساتره، یعنی تا کجا رفته، یعنی تا کتفش هم حتی توی لذات فرو کرده. اما خب میگم نسخه کفیه داره. اعلق کفیه به ما یلیه من اللذات، یعنی لذاتی که اطرافشه. اون لذاتی که اطرافشه چیه؟ لذات از زور و فلو مطلق نوعیه، یعنی لذات دروغی گذرا که واقعیت نداره. فترکها فی دنیاه و انکرهن، در دنیا این لذتهایی رو که اطرافش بوده و میتونست ازش استفاده کنه ترک کرده، منتها دلش میخواسته و ترک کرده. مثل عارف نبوده که اصلا تمایلی به این لذتها نداشته باشه، تمایل داشته، خودشو به زحمت منع کرده. و ما ترکها الا لیستعجل از آفها، و این لذات زور رو ترک نکرده مگر برای این که در آخرت چندین برابرش رو به دست بیاره. عجل با الف یعنی آخرت، عاجل، عاجل با الف یعنی آخرت، لیستعجل یعنی در آخرت به دست آوردن، لیستعجل در آخرت به دست بیاره از آفا چند برابرش رو. و انما یعبد الله تعالی و یت نه دست به اینا میزنه و اینا رو انتخاب میکنه ولی بر نمیداره، یعنی در از نظر باطنی، از نظر باطنی به این لذت و تمایل داره، کنهو داره تشبیه میکنه که انقدر تمایل داره با چشم نابیناش هی میگرده اینا رو پیدا کنه، ولی در این حال انکرهن ترکشون میکنه. باطنن تمایل داره و اینها رو جستجو میکنه ولی سمتشون نمیره. چرا سمتشون نمیره؟ به غرض این که بیشتر از اون رو در آخرت بگیره. فقط تمایلشون رو داره بیان میکنه، نه اینکه اینها انتخاب کردن و استفاده کردن. تمایل دارن که انه دو دستی افتادن روی این لذات ولی استفاده نمیبرن، انکرهن ترکش میکنن. و انما یعبد الله تعالی و یطیعه لیخوله فی الاخرت شبعه منها. و همانا عبادت می کند خدا را و اطاعت میکند خدا را، تا خدا به او عطا کند، لیخوله، یعنی تا خدا به او عطا کند در آخرت به مقدار سیریش منها از این لذات، به مقداری که دیگه بگه بسه، که حسش هم سیر بشه، نه تنها از نظر جسمی سیر بشه، حسش هم آنه بشه، دیگه بگه بسه. یعنی اینقدر میخواد، این کارا رو داره در دنیا میکنه تا در آخرت خدا به اندازه شرعش بهش بخورونه، بهش عطا کنه. فیوب است به اندازه شبع بهش عطا کنه. یعنی چی؟ یعنی این سه چیز رو بهش بده. فیوب است الا مطعم شهی و مشرب هنی و منکحین بهی. پس فرستاده شود، یعنی در اختیارش قرار داده شود. مطعم شهی یعنی خورش گوارایی، غذای گوارا، غذای که اشتها آوره. و مشرب هنی یعنی نوشیدنی هایی که گوارا باشه. و من که هنبهی یعنی اون نکاح هایی که با تراوت باشه و مورد میل باشه. و اذا بعثره، و اذا بعثره واف داره، همه نسخ واف داره. نسخه شما چی؟ واف داره. اون من یادم نیست ولی نسخ دیگه نیاشن همشون واف داره. و اذا بعثر عنه فلا مطمح لبصره فی اولاه و اخراه الا الى لذات قرقره و زبزبه. و اذا بعثر عنه یعنی وقتی پرده از باطن این آدم برداری، حالا باطنش نشون داده نمیشه، بر ظاهر داریم میبینیم که به دنیا نچسبیده، باطن گفتیم تمایل داره. حالا اگر پرده از باطن برداری، میبینی از اون دور داره، همونطور که عرض کردم دست گشته رو ابروهاش، از اون دور داره اون لذات دنیایی رو نظر میکنه، از اون دور داره نظر میکنه، یعنی در واقع به خاطر زهد ظاهری که داره به سمت اونا نمیره، پس باید از دور نظر کنه، اما بالاخره داره نظر میکنه. مثل عارف نیست که چشمشو ببنده بره، عارف وقتی چشم به این لذات دنیایی میفته اصلا اعتنا نمیکنه، میره. ولی این نه، این از دور نگاه میکنه با حسرت، اما سمتش نمیره، سمتش هم نمیره، نه به خاطر اینکه تمایل نداره، بلکه به خاطر اینکه تمایل به بیشترش داره که در آخرت بگیره. و اذا بعثر عنه، وقتی بعثر یعنی کشفه، اگر پرده برداشته باشه از این چنین انسانی و از باطنش کشف سر بشه، فلا مطمح لنظرهی لبصرهی، یعنی مطمح یعنی جای افتادن، چشمش فرو نمی افتد در اولا و اخرا الا الى لذات قبقب یعنی شکم و زرزب یعنی فرج. او فقط به خوردن و نکاح کردن میل داره. اگر در دنیا به این چیزها که لذت کامل دنیاویست توجه نمی کنه، به خاطر اینه که بیش از این رو در آخرت بگیره. پس در دنیا و آخرت چشمش به همین هاست، ولو در دنیا صرف نظر می کنه. ولی والمستبصر به هدایت القدس فی شجون الایثار قد عرف لذت الحق. بله، در دنیا، در دنیای خودش به همون مستحل میخوره، در دنیای خودش و در آخرت خودش جز به این لذات توجه نداره. ضمیر اولاه و اخراه به مستحل برمیگرده، همونطور که ضمیر عنه به مستحل برمیگرده. ولی المستبصر به هدایت القدس، الفلام المستبصر الفلام موصول است، یعنی اون شخصی که به خاطر به وسیله هدایت عالم قدس بصیرت پیدا کرده و چشم دلش روشن شده. هدایت شده در چی؟ فی شجون الایثار. تشبیه میکنه که انه انسان ها همه در یک وادی هایی که خیلی راه های مشخصی ندارن زندگی میکنن. خب افرادی تو این وادی، وادی یعنی یک قسمت هایی که قبلا مثلا مسیل بوده، محل عبور سیل بوده، الان راهش از غیر راهش خیلی مشخص نیست، وقتی انسان ها رو تو این وادی رها کنن گم میشن. اما بعضی ها به وسیله هدایت عالم قدس راهی رو که در این وادی باید طی کنن پیدا میکنن. شجون یعنی طریق، طرق، طرقی که در وادی هست. شجون الایثار ایثار در اینجا دو معنا داره، یکی یعنی ترجیح دادن حق بر آنچه که در دنیاست، ترجیح دادن حق و انتخاب کردن او بر آنچه که در دنیاست، یعنی باطنن انتخاب میکنه نه ظاهرن. این در اون طریقی که باید حق رو انتخاب کنه به وسیله هدایت عالم قدس وارد شده و بصیرتش شکوفا شده. این یک معنا برای ایثار. یه معنا برای ایثار اینه که نسبت به لذت‌های دنیایی ایثار میکنه، اینا رو به دیگران واگذار میکنه با اینکه خودش میتونه استفاده کنه، با اینکه لذت‌های دنیایی رو میتونه خودش استفاده کنه ایثار میکنه، به دیگران واگذار میکنه، میگه شما ازش استفاده کنید، من نمیخوام، من حق رو میخوام. که این در راه ایثار افتاده. پس ایثار دو معنا داره، یکی انتخاب کردن حق بر لذات دنیایی که برای خودش انتخاب میکنه حق رو و ترجیح میده بر لذت دنیایی، یکی ایثار میکنه این نسبت به دیگران، میگه اون چرا که من میتونم استفاده کنم به شما ایثار میکنم، در اختیار شما میذارم، شما استفاده کنید، من نمیخوام. که دنیا رو به اونا واگذار میکنه و حق رو خودش برمیداره. البته هر دو معنا به هم نزدیکن، شاید هم یکی باشه. ول مستبصر، کسی که بصیرتش شکوفا شده به سبب هدایت عالم قدس، یعنی چون عالم قدس رو هدایت کرده، در چی هدایتش کرده؟ فی شجون لیسار، یعنی او رو هدایت کرده به این راه ها و او رو در این راه ها افکنده. این چنین شخصی قد عرف لذت الحق، لذت حق رو شناخته. توجه کنید نمیگه قد عرف لذت الحق، بدون الف لام نمیگه، با الف لام میگه چنهو بین اون لذت و حق اتحاد قائله، یعنی اون لذت خود حقه، اون حق هم خود لذته. بله اینو که عرض میکنم توضیح درستیه، اونم که من فرمایید اگر حق رو به معنای حق تعالی نگیریم درسته. بله نه خب مذکر مؤنثش ظاهرا یکی باشه. حالا علی حال لذت الحق اونطوری که معنا میکنیم اگر حق معنای حق تعالی باشه، همونجوری که عرض کردم اتحاد رو میخواد برسونه که در اینجا صفت موصوف قرار داده. اگر حق به معنای حق تعالی نباشه، یعنی لذت حقیقی، لذت حقیقی که لذت حقیقی همون لذت به حقه، اگر اون هم باشه که بازم درسته. اللذت الحق یعنی لذت حقیقی، یا اللذت الحق یعنی لذتی که حق است، یعنی خود حق تعالی است. و ولا وجهه سمتها، و روی خودش را به سمت این لذت حق برگردونده و چرخونده، یعنی تمام صورت باطنیش به سمت این حقه، اصلا توجهی به اون طرف نداره. مسترهمن علا هذا المأخوذ عن رشده الى ضده، در حالی که این مسترهمن حال برای مستبصره، در حالی که این مستبصر طلب رحمت میکنه، یعنی از خدا میخواد که اون بیچاره ای رو که از رشد خودش ممنوع شده و به ضد رشدش پرداخته ترحم کنه، از خدا میخواد که بر این بیچاره ترحم کنه، یعنی بر اون مستحل. مستحل رو به این صورت داره معنا میکنه، مستحل کسیست که از رشد خودش مأخوذ شده، یعنی ممنوع شده، نتونسته به سبب رستگاری که در شأنش بوده برسه، الی ضده، ممنوع شده از رشدش و پرداخته به ضد رشدش. این زهدی هم که داره در واقع ضد رشد خودشه، درسته اگر به دنیا پرداخته بود که ضد خیلی قوی رو انتخاب کرده بود، حالا هم که به این زهد ناقص پرداخته باز هم ضد خودش رو انتخاب کرده، ولی اون ضد خیلی قلیز نیست، ولی بالاخره باز هم ضده. علایان این از رستگاری و از اون رشدی که لایق هر انسان باز مونده، عارف فقط تونسته به این رشد و رستگاری برسه، او هم باز مونده. مسترهمن یعنی در حالی که این مستبصر طلب رحمت میکند، از خدا میخواهد که او رو ببخشد، یعنی بر این طلب رحمت میکند بر این شخصی که ممنوع است از رشدش و مایل است به ضد رشدش، بر این طلب رحمت میکند. و این کان ما یتوخاه و به کدهی مبذولن له به حسب وعده. ضمیر یتوخاه و ضمیر فاعلیش برمیگرده به اون مستحل، به این مأخوذ. مستحل و مأخوذ هر دو یکی هست. ولو این که ما یتوخاه و یعنی ما یتوقعه، آنچه که این شخص مأخوذ، این شخص مستحل توقع داره، انتظار داره، آرزو میکنه، به کدهی با این تعبی که داره تحمل میکنه، بالاخره تعب تحمل میکنه، مایل به امور دنیایی و در این حال به سختی از این امور دنیایی میگذره، این خودش اینو تعبه، به کدهی با تعبی که داره، آنچرا که و امکانه آنچه که انتظار اوست مبذول الله، در آخرت بهش میدن، بهش بذل میکنن، به مستحل و مأخوذ آنچرا که با تعب داره انتظار میکشه بهش بذل میشه، به حسب وعدهی، به حسب وعده هایی که از جانب انبیا به این شخص داده شده، یعنی به وعده هایی که انبیا دادن وفا میشه، به این شخص مستحل آنچه را که میخواد میدن، ولی اون چه که میخواد باشه ولی تمایل پیدا نکرده. خب توجه شدید این مت از نظر مطلب خیلی پر نبود، یعنی آسون بود، سریع میشد گفت، اما لغت های مقدار سنگین بود و توضیح میخواست. ضمیر ما یتوخا و ضمیر مفعولیش به خود ما برمیگرده، ضمیر فاعلیش هم عرض کردن به اون مأخوذ و مستحل برمیگرده. حالا لغت ها رو معنا میکنیم تا یه مقداری. المختج، مختج با همین صیغه اسم مفعول بخونید، الناقص. یقال اخدجت الناقه اذا جاءت به ولده ها ناقص الخلق، وقتی بچهش ناقص الخلق میشه، خود ناقه رو میگن مختج، بچهش رو میگن مختج، که بچه ناقصه، لذا عرض میکنم اینجا مختج بخونید، به اسم مفعول بخونید، اون ناقص رو میگن مختج، آورنده ناقص رو میگن مختج، در اینجا مختج معنی نداره. شاید من دقت نکردم، شاید، البته ظاهرش همینه، ظاهرش همینه، ولی حالا من دقت نکردم که معناش چیه و منظور چیه، ولی ظاهرا از همین گرفته شده باشه. شاید مختج، شاید مختج مشترک لفظی باشه، معانی دیگه هم داشته باشه، باید مراجعه بشه. شاید، البته همیشه اینطور نیست گاهی، یعنی ولولد و مختج. خب اما حنون، در عبارت مصنف داشت حنون الیها، والحنون المشتاق، باز داشت بالقیاس الی المحنکین، در عبارت مصنف داشت محنکین، و حنکته سن و احنکته، هم از باب تفعیل که حنکته بخونیم، هم باب افعال که احنکته بخونیم. سن یعنی عمر. ای احکمت خود تجارب، تجربه ها این آدم رو محکم کرده، یعنی محنکین یعنی آدم های بالغ کارآزموده، مجرب، تجربه دار. فهوه محن نکن و مه نکن، هر دو رو محنک نوشته غلطه، در کتاب ما هر دو محنک نوشته شده غلطه. فهوه محن نکن و مه نکن، از در وقتی که داشت توضیح میداد از دو باب آورد، حنکته و احنکته، حالا که داره وصف وزش میکنه، حالا که داره وصف وزش میکنه باید از دو باب بیاره، اول از باب تفعیل بیاره میگه فهوه مهن نکن، بعد از باب افعال میره میگه فهوه مه نکن، فهوه مهن نکن و مه نکن. خب فهوه یعنی وصفش، وصفش میشه محنک. میدونید تو لغت این فهوه رو میارن، اول فعل ماضی رو میگه، بعد مضارع رو میگه، میگه بعد میگه وهوه و وصفش رو میاره، این وهوه یعنی وصفش، در لغت رسمه که وهوه رو که میارن یعنی وصف این صیغه میشه مثلا محنش، مهنش، اسم فاعل، اسم مفعول، چیز دیگه. وزور رو انها، در عبارت مصنف داشت از ور رو انها، از ور رو انها ای عدل انها، او دور کرد، دور شد، تجاوز کرد. باز داشتیم آیفین، آفت تعامه او شراب ای کرهه فلم یتناوله، باز داشتیم عاکفین، عکف علی شیئین علی شیئ ای اقبل علیه مواظبن، رو آورد بر اون شیء مواظبن یعنی پیوسته، در حالی که همواره مراقب بود، یعنی لحظه چشم بر نمی داشت. داشتیم لو یخوله خوله الله شیئه ای ملکه ایا، یعنی او به او داد، عطا کرد، به او تملیک کرد. لو یخوله فی الاخره شبعه منها، یعنی در آخرت به مقدار شبعه به او تملیک کنه، به او عطا کنه. باز داشتیم و با ازا با اسرعنها، با اسرعنها ای کشفعن. داشتیم فلا مطمحل بسرهی تمه بسره الى شیء ارتفع، چشم رو بلند کرد به سمت اون شیء دوخت. مطمح رو عرض کردم جای نظر کردن، جای افتادن چشم. و قبقب به معنای شکمه، و زبزب به معنای فرجه. و قد خب مصنف‌ترین عبارت لذات قبقبهی و زبزبهی توجه به قول پیغمبر داشته که فرموده انسان ها اگر از سه چیز پرهیز کنن، در واقع از همه چی پرهیز کردن. اگر از سه چیز پرهیز کنن، یعنی پرهیز داده بشن، از همه چی پرهیز داده شدن، یعنی دیگه تقریبا سمت گناهی نمیرن، یعنی اصل کار همین سه تاست. من وقی شر لقلقهی و قبقبهی و زبزبهی فقط وقی، کسی که از شر این سه تا محفوظ بمونه فقط وقی، این دیگه محفوظه، یعنی دیگه در از بقیه چیزا نترسه. این سه تا مهمن، یکی لقلق یعنی زبان، که بیشتر گناه از همین ناحیه است، بیشتر گناه از همین ناحیه زبانه، که حتی در روایت داریم که تمام شروع به خدا جمع کرد در یک صندوقی در یک جایی و قفلهایی بر این صندوق یا این محل زد، کلید این قفلها رو شراب قرار داد و کذب از شراب بدتره. یعنی دیگه اون شراب اگر دونه دونه قفلا رو باز میکنه، کذب همه رو یه جا باز میکنه. خب یکیش کذبه، یکیش غیبته، یعنی هر چی میخوایم تو همین زبان هست، بیشتر گناه هم تو همین زبان هست. شر لغلق یعنی زبان، و قبقب یعنی شکم، زبزاب یعنی فرش، و لغلق و اللسان، چون بقیه رو معنا کرده دیگه، دو مرتبه بقیه رو معنا نمی کنه، فقط لسان رو. بله درسته، ولی به طور کلی زبزب رو در لغت فرج معنا می کنن. ایشون مربوط به مرد قرار داده، ولی ظاهرا مربوط به مرد تنها نیست. و شجون جمع و شجن، من وقی لقلقه و قبقبه و زبزبه فقط وقی، فقط وقی داریم دیگه توی عبارت. و شجون جمع شجن است، و هو طریق الوادی، شجن طریق الوادی، شجون یعنی طرق، و کدو وادی هم که عرض کردن این مسیل، یعنی محلی که سیل میرفته و همه جا رو صاف کرده، هیچ مشخص نیست که کجا راه کجا غیر راهه. و کدو از شدت فی العمل، کد یعنی تعب، یعنی شدت فی العمل و طلب الکس، در کار و طلب یک کس زحمت کشیدن رو میگن کد. خب و الغرض من هذا الفصل، این لغت معنا کردن بودی، حالا ببینیم فصل منظورش چیه. میفرماد که غرض اینه که ما عذر بیاریم برای کسانی که حق رو واسطه قرار میدن برای رسیدن به مقاصد دیگر خودشون، که اینها رو معذور بدونیم، بگیم آدم های شقی نیستن، اینا معذورن، بیش از این نفهمیدن، بیش از این نرسیدن، اگر میرسیدن حتما تعقیب میکردن، و چون نرسیدن به این کم قناعت کردن، پس معذورن. مثل آدم اشقیا نیستن که عذرشون پذیرفته نیست، این عذرشون پذیرفته است. والغرض من هذا الفصل تمهید العذر، زمین چینی برای معذور ساختن کسی که یجوز ان یجعل الحق واسطتا فی تحصیل شیء آخر غیر الحق، حق رو واسطه قرار میده به این که برای اینکه به چیزی دیگری غیر از حق برسه، اینا رو میخوام معذور بشماریم. و هو من یتزهد، این شخصی که حق رو واسطه قرار میده کسی است که یتزهد فی دنیا، در دنیا زهد داره از حتی از حلال ها هم میگذره، از حرام ها چه چی؟ از حرام ها، از حرام ها که اولا میگذره، از حلال ها هم میگذره. و یعبد الحق، و حق رو هم عبادت میکنه، هم تارک دنیاست هم فاعل عبادته. اما این دوتا کار رو نه به خاطر حق، بلکه رغبتن فی الثواب او رهبتن من العقاب، یعنی خوفن من العقاب انجام میده. و وجه العذر، حالا عذرش چیه؟ چرا معذوره؟ و وجه العذر بیان و نقصهی فی ذاته، این شخص ذاتن ناقصه. ذاتن ناقصه یعنی نه اینکه خلقتن ناقص آفریده شده، ولی اون که ممکنه همونطور که در نمط هشتم گفتیم متوجه نشده. چون قبلا در نمط هشتم گفتیم، گفتیم توجه به این که معقولاتی در جهان خارج هست، عالم ملکوتی هست، توجه به این به امر بدیهی نیست، احتیاج به استدلال داره اولا. و ثانیا توجه به این مطلب که ما انسان ها قدرت داریم که به عالم ملکوت هم برسیم و صور معقوله رو کسب کنیم، این هم بدیهی نیست، احتیاج به استدلال داره. دو چیز احتیاج به استدلال داره، یکی توجه به وجود عالم ملکوت، یکی توجه به این که ما قادریم به وصول به اون عالم، قادریم بر وصول به اون عالم. این دوتا باید استدلالی بشه، برای هر کسی استدلالی نمیشه. یک کسی ممکن اگه برش استدلال بشه بفهمه، اما چون استدلال بشه نرسیده نفهمید و رفته. کسانی بهشون استدلال رسیده و فهمیدند و عمل کردن، گفتیم کسانی که بهشون استدلال رسیده فهمیدند و عمل نکردن اونا شقیان و معذب، اما کسانی که بهشون استدلال نرسیده و نفهمیدن اینا رو گفتیم که مستضعفند و اهل نجاتند، اما کسانی که بهشون رسیده این استدلال و عمل کردن اینا سعدان. عرفا کسانی هستن که فهمیدن که عالم ملکوتی هست و فهمیدن که به این عالم ملکوت میتونن برسن و اقدام کردن. اما این مستضعفینی که ما الان داریم میخونیم هم مستحل توصیه الحق، کسانی هستن که بهشون نرسید یا اگر هم رسید نتونستن برن و بالاخره باقی موندن، یعنی نتونستن پیش برن. این چنین افرادی معذورن. و وجه العذر بیان و نقصهی فی ذاته، یعنی ذاتن ناقص بودن، ذاتش ناقص مونده. حالا ناقص مونده چون خلقتن ناقصه یا چون بهش نرسیده ناقص مونده؟ بله. ظاهرن هر دوش قصورنه، منتها قصور خلقتی یا قصور مخلوقی. قصور خلقتی یا قصور مخلوقی. قصور خلقتی اینه که مثلا خدا این رو فرض کنید که ابله آفریده، اصلا خلقتش اینطوره، چیزی حالیش نمیشه، مجنونه مثلا. قصور البته بحث در مجانی نداریم، کسانی هستن که خدا رو دارن عبادت میکنن، زهد میبرزن، اینا بحث در مجانی نیست، دارن مثال میزنن، ولی کسی سلخه ده عاقله. قصور مخلوقی یعنی بهش نرسیده همونطور که عرض کردم، یا مشغول امور دنیایی بوده، یعنی مشغول کارکاسریش بوده، کارکاسری حلال، اونم به اندازه‌ای که به زهدش ضرر نزنه، باز نتونسته بره تحصیل علم کنه، متوجه نشده که عالم ملکوتی هست و بعدم متوجه نشده که به سمت عالم ملکوت میتونه بره. یه همچین آدمایی که نوع مردم اینطورن دیگه، نوع مردم اینطورن، حتی زاهدین مردم کم کسانی هستن که به سمت عالم ملکوت را افتاده باشن. البته بعضی ها هم هستن که راه می افتند ولی نمی رسند، اونا فرد شاخص این نقصی فی ذاته هم. یعنی همونطور که خدا از نظر استعداد علمی افراد رو مختلف آفریده، از نظر استعداد عملی هم مختلف آفریده شدن مردم. بعضی ها می بینید از اول که شروع میکنه به درس خوندن همینطور مطالب رو می بار رو می ره جلو، هیچی باقی نمی مونه تو کتاب که نفهمه، همه رو می فهم. یکی دیگه میبینید سالها درس میخونه بازم چیزی حالیش نمیشه، یکم متوسطیش میره. افراد مختلفن در فهمید مطالب، در عمل هم همینطورن. یکی وارد کار که میشه از همون اول همه چی بهش نشون میدن. بعضی اوقات به بعضی بچه ها برای ما نقل میشه که در سن قبل از بلوغ یا اوائل بلوغ یه چیزایی بهشون گفته میشه که به بالغین عابدین زاهدین گفته نمیشه. حالا چیه توی نفس اینا ما نمیدونیم. یکی مثلا پیرمردی بود خودش من میگفت تمام عمرم تو عالم ملکوت سیر کردم هیچی نفهمیدم، هیچی به من ندادن. دیگران میگن رسیدیم، چطوری میگن رسیدیم؟ من که این همه رفتم نرسیدم. پیر شده بود، خودش هم میگفت، میگفت یا نیست یا اگر هست به ما ندادن. گروهی هم اینطورن، گروهی هم با زحمت پیش میرن، با خیلی زحمت پیش میرن. رنج های اینا همه نمونهاشو خود بنده دیدم، با زحمت پیش میرن، آخر سر به طور متوسط گاهی یک افاضه میشه، غالبا هم جلو افاضه گرفته میشه. حالا سرش چیه خدا میدونه، خدا اینجور آفریده دیگه نمیدونیم. همونطور که از نظر فکری افراد مختلفن، از نظر عملی هم افراد مختلفن. دیگه اونش با خداست. البته ایشون میگه اون چرا که این آقایون انتظار دارن بهشون میدن، در آخرت چیزی کم نمیذارن ازشون، به اندازه میدن که بله عرض میکنم این به اون میزان کار کرده و بعیدم نیست بهش بدن. البته نه اون شرافت ها رو، این نفس، اینا توجه کنید، نفس انسان وقتی منتقل به عالم آخرت میشه عوض نمیشه، همین نفسه عوض نمیشه. وقتی عوض نشد، بنابراین اگر در اینجا این نفس باز نیست، منبسط نیست، اینجا منبسط نیست. البته عرفا با جب سازگارند، شما نگران نباشید. این مطلب رو اضافه کنم که باعث دل آرامی برای ماها میشه. خدا صلاح میدونه که به بعضی انسانها، این مطلب مهمی هم هست، به بعضی انسانها که مقامی به دست آوردن قدرت کرامت بده. یه مقدار تو راه افتاد، میبینید از غیب خبر میده، مریض رو با یه حمد خوندن یا با هفت حمد خوندن شفا میده، یه کار عجیب غریب میکنه، یعنی در کرامت برش باز میشه با یه مقدار راه افتادن. و مصلحت میدونه که به انسانهایی که مقام واقعیشون اندالله بالاتر از این است هیچ کرامت نده. اگه دیدین یه نفر کرامتی نداره، نماز فکر کنید مقامش پایین تر از اون سی کرامت داره. این کرامت های چیزی خدا حالا افاضه میکنه، به این خواسته افاضه کنه، به اون نخواسته. شاید این رو دیده، اگر افاضه کنه خیلی سوء استفاده نمیکنه. یکی گفته تو سوء استفاده میکنی، بد نمیدم ولی میدونم در جدی بد میدم. و اینم ما نمونه شو داریم
به قابلیت ما رسیده که اون نرسیده دیگه، واسه هم شما
قبلش نرسیده. حالا من اینو به عنوان فهم خودم گفتم، ممکنه غلط باشه. علایا خدا به این کرامت نداده، به اون داده، چرا رو خودش میدونه. من خواستم یه چرایی بگم چرا درست نبود. بله.
علایا سوالی که من دارم چه اینی که اگر یک کسی توفیق پیدا کنه و دلیل بر این میشه که این حواش از تغییر بالاتره؟
نه این نیست، همین رو دارم عرض میکنم دیگه. الان من خودم میشناسم افرادی رو که تمام عمرشون رو با عبادت و همه کارهای عجیب غریب گذروندن و هیچی ندادن، از نظر ظاهری چی نداره. حالا غیر از اون آقایی که میگفت من پیر شدم به هیچ جا نرسیدم، اون فرما فقط یه بار دیدنش، ولی هیچی ندارمش منظورش همون شاید کرامت بوده. اصلا گفت نرسیدیم، دیگران رسیدن ما نرسیدیم، چه بوده که ما نمیرسیم؟ الان همه جور آدم ها دیده شده، همه جور آدم ها فعلا هم هستند.